ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا. در آخرین ساعت‌های دهم مهر ماه از هر جایی که همراهید با مجله شبانگاهی رادیو فردا، آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در این برنامه زنده در رادیو فردا تا نیم ساعت آینده با بخش‌های خبری و تحلیلی که همکارانم برای شما تهیه کردند. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو مثل همه برنامه‌های دیگه با خبر شروع می‌کنیم. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در استودیوست.
سپاس خانم اسدی. سلام بر شنوندگان مجله شبانگاهی رادیو فردا. پلیس لاس وگاس با اعلام آمار تازه شمار قربانیان تیراندازی در این شهر را دست کم 58 کشته اعلام کرد. شمار زخمی های این حادثه هم بیش از 500 نفر اعلام شده است. بر اساس تازه ترین گزارش پلیس، فرد مهاجم قبل از رسیدن پلیس خودکشی کرده است. قبلا گفته شده بود که او در درگیری با پلیس کشته شده است. دونالد ترامپ در پیام این کشتار را اقدامی کاملا شیطانی نامید و افسود ملت در غم، شوک و عزا در کنار هم هستند. تیراندازی حدود ساعت 22 یکشنبه به وقت محلی رخ داد. فرد مهاجم از طبقه 32 هتل مندلا بی به وسیله سلاح خودکار تماشاگران کنسرتی را که در هوای باز برگزار شده بود هدف قرار داد. پلیس نام و مشخصات این فرد را استیون پداک، 64 ساله و ساکن ایالت دنور آمریکا معرفی کرده است. بنابراین اعلام، این فرد در پی مواجهه با پلیس خودکشی کرده است. وبسایت گروه خلافت اسلامی داعش فرد تیرانداز را سربازی نامیده که ماها پیش به اسلام گرویده بود اما اسنادی برای مدعای خود ارائه نداد. اما FBI اعلام کرد که فرد تیرانداز با هیچ گروه خارجی مرتبط نبوده است. فعالان سیاسی سوری میگویند که دست کم 11 نفر بر اثر انفجار یک بمب در مرکز شهر دمشق کشته شدند. دیدبان حقوق بشر در سوریه که مرکز آن در بریتانیا اعلام کرد که روز دوشنبه یک خودروی بمبگذاری شده در نزدیکی یک پاسگاه پلیس در محله المیدان در پایتخت سوریه منفجر شد و پس از آن هم دو مهاجم ضامن جلیقه انتحاری خود را کشیدند. وزارت کشور سوریه هم خبر انفجار دو مهاجم انتحاری و کشته شدن ماموران پلیس و غیر نظامیان را تایید کرد اما شمار قربانیان حمله را اعلام نکرد. با این همه خبرگزاری رسمی سوریه به نقل از یک مسئول امنیتی شمار مهاجمان انتحاری را 4 نفر اعلام کرد. هیچ شخص یا گروهی هنوز مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. بیش از 330 هزار تن در جنگ 6 ساله داخلی سوریه کشته و حدود 5 میلیون نفر هم آواره یا به دیگر کشورها پناهنده شدند. روسیه و ایران در این جنگ از حکومت بشار اسد پشتیبانی می‌کنند اما آمریکا و ترکیه از شورشیان این کشور حمایت می‌کنند. هر دو طرف علیه گروه خلافت اسلامی داعش که در میانه دعوا وارد جنگ شد متحدند. و ائتلاف ضد گروه خلافت اسلامی داعش در عراق که آمریکا رهبری آن را بر عهده دارد میگوید بر اثر انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در این کشور در روز یکشنبه یک فرد نظامی کشته و یک فرد نظامی دیگر زخمی شده است. نام و ملیت این دو در اطلاعیه ائتلاف یاد شده در این باره نیامده است. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و دیگر کشورهای عضو ائتلاف نظامیان خود را با هدف مبارزه با داعش و برای آموزش و مشاوره دادن به نیروهای عراقی و پیشمرگ‌های کرد در عراق مستقر کردند. این ائتلاف همچنین به هدفگیری هوایی داعش پرداخته است. خانم اسدی،
متشکرم از شما. امیر مصدق کاتوزیان، خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شبانگاهی ما رو میشنوید. در آخرین خبرهای مربوط به تیراندازی در لاس وگاس، از تلاش برخی از نمایندگان مجلس ایران خواهید شنید برای تغییر نظام سیاسی از ریاست جمهوری به پارلمانی.
ما از پشت پرده روابط لاریجانی رهبری یا اهداف احتمالی این خانواده خبری نداریم.
همراه ما بمونید تا در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا بیشتر بشنوید. همونطور که دقایق پیشتر خبرها شنیدید، تیراندازی در لاس وگاس دست کم 58 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشته. این حادثه رو مرگبارترین حادثه تیراندازی در تاریخ آمریکا خواندند. همکارم نادر صدیقی از واشنگتن همراه ماست. آقای صدیقی، رئیس جمهور آمریکا با بازماندگان این تیراندازی ابراز همدردی کرد، این حمله رو هم محکوم کرد و اعلام کرد که به لاس وگاس میره برای بررسی این شرایط. میتونید خیلی خلاصه بگید آقای ترامپ در سخنانش امروز در کاخ سفید به چه مواردی اشاره کرد؟
بله، همونطور که شما اشاره کردین، ضمن ابراز تأسف و تأثر از این حادثه، این اقدام رو اقدامی شیطانی توصیف کرد و با خانواده های قربانیان این حادثه مرگبار هم اظهار همدردی کرد. آقای ترامپ گفتن که روز چهارشنبه به لاس وگاس میرن برای ملاقات با مقامات محلی و پلیس اونجا و همینطور تعدادی از بازماندگانی که در محل خواهند بود ملاقات بکنن و اعلام کرد که پرچم ملی آمریکا به صورت نیمه افراشته برای احترام به این قربانیان خواهد بود و از مردم هم خواست که برای آرامش بازماندگان نیایش بکنن. خانم آزاده،
بر اساس گزارش ها این تیرانداز 64 ساله قبل از اینکه نیروهای پلیس به اتاقش در هتل وارد بشن که از اونجا در واقع تیراندازی میکرده خودش رو کشته. چه جزئیاتی درباره تعداد کشته ها و زخمی ها تا الان منتشر شده؟
تازه ترین گزارش ها تعداد کشته شده های تیراندازی دیشب رو دست کم 58 تن و تعداد زخمی ها رو بیش از 500 تن ذکر می کنند. به کار بردن ترکیب دست کم و بیش از، خانم آزاده، به مفهوم اینه که احتمال افزایش این ارقام وجود داره، همونطور که در نخستین گزارش ها هم تعداد کشته شدگان چند نفر اعلام شد، اندکی بعد به 20 نفر خلاصه شد، چند ساعت بعد رقم 40 نفر رو اعلام کردن و 50 نفر و اکنون هم میگن تعداد 58 تنه. تعداد زخمی ها هم نخست 200 تن بود، سپس 400 تن و نیمروز امروز هم 500 تن اعلام شد و حالا هم میگن بیش از 500 تن. در میان کشته شده ها یک پلیس و در میان زخمی ها هم دو پلیس دیده میشن. تعدادی از مردم در حادثه دیشب ناپدید شدند، خانم آزاده، به این ترتیب که جمعی که به صورت گروهی در جشنواره پاییزی شرکت کرده بودند، تعدادی از جمع خودشون رو پیدا نکردند. مقام‌های محلی برای منظور مرکزی رو دایر کردند که نام و مشخصات گمشدگان رو گردآوری میکنه و به این منظور شماره تلفنی هم در دسترس عموم قرار گرفته. ابعاد حادثه دیشب از تصور مقام‌ها و مردم فراتر رفته. در حادثه پارسال در شهر اورلاندو واقع در ایالت فلوریدا 49 تن توسط یک تیرانداز کشته شدند. رویداد دیشب لاس وگاس فعلا تا این ساعت با 58 کشته و 500 و اندی زخمی، همونطور که شما اشاره کردیم، مرگبارترین حادثه در تاریخ آمریکا بوده و آمریکاییان رو در بخت و حیرت فرو برده. خانم آزاد،
بله. آقای صدیقی، گروه دولت اسلامی موسوم به داعش ادعا کرده که مسئولیت حمله مرگبار در لاس وگاس رو به عهده میگیره. برای این ادعاش هم البته جزئیاتی رو ارائه نکرده، سندی رو هم ارائه نکرده. واکنش مقام‌های آمریکایی به این ادعا چه بوده؟
مقام‌های رسمی میگویند که استیفن پداک، عامل تیراندازی هتل مندلی بی لاس وگاس، با هیچ گروهی در این زمینه مرتبط نبوده و به صورت انفرادی دست به چنین کاری زده و انبوهی از سلاح‌ها و فشنگ‌ها هم از او در اتاقی در طبقه 32 هتل به جا مونده و پس از حدود 5 دقیقه شلیک بی وقفه به سوی مردم بیگناه، با شلیک یک گلوله خودکشی کرده و از سلاح‌ها و مهمات باقی مانده هم استفاده نکرده. به این ترتیب رابطه ایشون با گروه حکومت اسلامی به طور رسمی تا حالا تکذیب شده. نکته دیگری که در خبرها جلب توجه میکنه اینه که فعالیت کازینوها، هتل‌ها و برنامه‌های هنری و سرگرم کننده در لاس وگاس متوقف شده و خبرگزاری ها میگن که ارزش سهام این گونه کمپانی ها در بازار سهام وال استریت سقوط کرده و کاهش ارزش سهام هتل مندلی بی با 4% بیش از دیگران بوده. خانم آزاده،
ممنونم از شما. آخرین خبرهای مربوط به تیراندازی در لاس وگاس رو شنیدید همراه با همکارم نادر صدیقی از واشنگتن.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
نیروهای عراقی روز یک شنبه دومین مرحله از عملیات آزادسازی هویجه در جنوب استان کرکوک رو شروع کردند، منطقه‌ای که همینطور در تصرف گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعشه. این عملیات به دلیل جغرافیایی ناهموار منطقه دشواری‌های خاصی رو داره. از ایلیا جزایری بشنویم.
عملیات نیروهای عراقی برای آزادسازی بخش هویجه از تصرف گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش، منطقه‌ای واقع در جنوب غرب استان کرکوک. نیروهای عراقی یک شنبه مرحله دوم عملیات را آغاز کردند. نیروهای دستگاه مبارزه با تروریسم عراق در مرحله نخست موفق شدند با آزادسازی بلندی‌های مکحول تعدادی از روستاهای بخش را به کنترل خود درآورند. این عملیات با توجه به جغرافیای منطقه عملیات دشواری است. سرلشکر مانوس سعدی، فرمانده لشکر دوم عملیات دستگاه مبارزه با تروریسم عراق، به رادیو فردا میگوید:
لانه با طبیعه جغرافیه معقده،
جغرافیای منطقه پیچیده است. از سلسله جبال مرتبط با هم و تعداد زیادی تپه و بلندی تشکیل شده که به دشمن در سنگربندی کمک می‌کند.
نیروهای عراقی همینک در تلاشند تا شبه نظامیان داعش را از مناطق مجاور بلندی‌های مکحول بیرون رانده و به کرانه شرقی رود دجله برسند. از آن سوی بخش هویجه، یعنی در غرب آن، واحدهای پلیس و شبه نظامیان شیعه عراقی موسوم به هشت شبی در حال پیشروی هستند. فرماندهی پلیس فدرال عراق با صدور بیانیه‌ای از کنترل 10 روستا و انهدام چندین موضع متعلق به داعش در غرب هویجه خبر داد. درباره اهمیت این منطقه، ارتشبد عبدالغنی الاسدی، فرمانده نیروهای دستگاه مبارزه با تروریسم عراق، به رادیو فردا گفت:
منطقه مهمه بالنسبه اله.
منطقه عملیات منطقه مهمی برای داعش است که از راه آن جاده بغداد موسل را تهدید می کند. همچنین روستاهای اطراف بخش شرقات را تهدید می کند. از این رو باید تدابیر دفاعی ترکیبی اتخاذ کرد که باعث پیچیده تر شدن موانع طبیعی شده. منطقه به گونه ای است که نمی توان در جاده پیشروی کرد. به همین دلیل میدانهای مین وسیعی ایجاد شده. با وجود همه این موانع، واحدهای ما موفق شدند در زمان کمی به سمت اهداف مورد نظر حرکت کنند و پیش روی همچنان ادامه دارد.
آزادسازی هویجه از تصرف گروه داعش نیروهای عراقی را به آغاز آخرین مرحله عملیات علیه این گروه در مناطق بادیه غربی عراق نزدیک می کند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
بله، شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تلاش برای تغییر نظام سیاسی کشور از ریاست جمهوری به پارلمانی خبر دادند. از رضا جمالی بشنویم.
گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در سخنانی از تلاش خود برای تغییر نظام سیاسی ایران از ریاستی به نظام پارلمانی خبر دادند. جلیل رحیمی جهان‌آبادی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت در این باره گفت که در بسیاری از مواقع مجلس و دولت در دست دو جناح مختلف است و این موضوع به تنش‌های سیاسی در کشور دامن می‌زند. همچنین عزت‌الله یوسفیان مولا، نماینده اصولگرای مجلس، نیز از احتمال ارسال نامه به آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، درباره بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی در ارتباط با ضرورت تغییر نظام سیاسی از ریاستی به پارلمانی خبر داد. آقای یوسفیان مولا در این باره گفت که رهبر جمهوری اسلامی پیشتر در سال 1390 و در سفر به کرمانشاه به موضوع ایجاد نظام پارلمانی در کشور اشاره کرده بود. آیت الله خامنه‌ای در همان سال در کرمانشاه در سخنانی از احتمال تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی به طور تلویحی حمایت کرد.
اگر یک روزی احساس بشود که به جای نظام ریاستی نظام پارلمانی مثلا مطلوبه، مثل که در بعضی از کشورهای دنیا معموله، هیچ اشکال ندارد، میتوانه این رو تبدیل کنه، نظام جمهوری اسلامی، این خط هندسی رو به این خط دیگر هندسی، تفاوتی نمیکنه.
اما در حالی بار دیگر تغییر نظام ریاستی به پارلمانی در ایران مطرح می شود که از این سخنان رهبر جمهوری اسلامی حدود 6 سال است که می گذرد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، درباره علت مطرح شدن دوباره این موضوع پس از این مدت طولانی به رادیو فردا می گوید:
اینکه چرا 6 سال بعد از سخنرانی آقای خامنه‌ای چنین بحثی دوباره مطرح میشه البته دلیل قطعی نداره. ضمن اینکه این بحث توسط نمایندگان نزدیک به علی لاریجانی و خبرگزاری مجلس مطرح شده و ما از پشت پرده روابط لاریجانی رهبری یا اهداف احتمالی این خانواده خبری نداریم، اما به صورت کلی سال 1390 کشور بسیار ملتهب بود، همچنان تحت تاثیر وقایع 88 بود، کشور عملاً چند پارچه بود. خود آقای احمدی نژاد سر ماجرای آقای مصلحی و بقیه با شخص آیت الله خامنه ای درگیر بود. در مجموع آیت الله خامنه ای نه اون اعتبار سیاسی کافی، نه اون مشروعیت و محبوبیت کافی و نه اون اقتدار کافی رو برای پیش بردن چنین هدفی داشت.
هنوز به طور مشخص معلوم نیست که از الان به بعد و با چه سرعتی تصمیم به تغییر نظام ریاستی به پارلمانی در ایران از سوی حامیان آن اجرایی شود. رضا حقیقت نژاد روزنامه نگار سیاسی در ترکیه درباره تبعات احتمالی این تغییر در فضای سیاسی ایران معتقد است.
یک تبعات کوتاه مدت میتونه بعد رایگان اجرایی رئیس جمهور داشته باشه. وقتی که به عنوان آخرین رئیس جمهور مطرح بشه، ممکنه که از نظر عملی خیلی رفتارهای رئیس جمهور در فضای سیاسی جدی گرفته نشه و مخالفان رو میتونه قوی تر بکنه و جسورتر بکنه در مقابل دولت آقای روحانی، ولی در دراز مدت با توجه به رفتار سیاسی پس از انتخابات مجلس هفتم که شورای نگهبان با حمایت کامل آقای خامنه‌ای یک قلقم کامل مخالفان سیاسی رو داشت و کاملا مجلس رو سعی کردن که به صورت کنترل شده و در اختیار پیش ببرن، میشه گفت که این به یک نوعی نه تغییر نظام سیاسی بلکه مطلق کردن قدرت رهبر جمهوری اسلامی در عمل خواهد بود.
طیفی از نمایندگان اصولگرا تا نمایندگان نزدیک به اصلاح طلب در مجلس از ایده تغییر نظام ریاستی به پارلمانی حمایت کردند، اما فارغ از اینکه چه جریان سیاسی پشت این تصمیم باشد، این سوال مطرح است که نفس مطرح شدن تغییر نظام ریاستی در ایران برای چیست؟ مهدی مهدوی‌آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی.
دلیل بنیادین اصولگرایان بدون تردید تضادهای دائمی رؤسای جمهور به عنوان منتخب جمهور مردم با رهبری نظام به عنوان یک رهبر مادام العمر هست. تمام رؤسای جمهور دوران آقای خاتمی از هاشمی گرفته تا خاتمی، احمدی نژاد و بعد هم روحانی بدون استثنا با آقای خامنه‌ای درگیر شدند. حذف جایگاه ریاست جمهوری به معنای حاکمیت مطلق بلا منازع و بی‌چون و چرای رهبری جمهوری اسلامی است که خب یک آرزوست. ضمن اینکه مجموع انتخابات اخیر اصولگرایان نظامی امنیتی احتمالاً حتی خود آقای خامنه‌ای رو قانع کرده که اصولگرایان هیچ شانسی برای پیروزی در یک انتخابات آزاد ندارند و در این حال دو قطبی انتخابی انتصابی در جامعه اتفاق میفته، مجال بروز نداشته باشه یا اتفاقاتی که پشت درهای قدرت صورت میگیره در این صورت از جامعه حذف خواهد شد، مردم در ناآگاهی بیشتری به سر خواهند برد و حکومت به همان میزان قدرت بیشتری برای پیشبرد سیاست‌های خودش خواهد داشت.
از آخرین بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حدود 28 سال است که می‌گذرد. آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، در اردیبهشت سال 68 در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای رئیس جمهور وقت دستور تشکیل هیئت بازنگری در قانون اساسی را صادر کرد. رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار درباره روند تغییر نظام ریاستی و بازنگری قانون اساسی در جمهوری اسلامی می‌گوید:
طبق اصل 177 قانون اساسی وقتی که رهبر با نامه نمایندگان یا شخصا به این تشخیص برسه، باید با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام یک هیئتی رو تعیین بکنه که این هیئت هم از قوای سگانه هستن، هم 10 نفر به انتخاب رهبر هستن، شورای نگهبان هستن، بلکه از شخصیت‌های دانشگاهی که نوع بازنگری رو این هیئت تعیین میکنه و باید به تایید رهبری برسه و اون وقت بیاد در یک مکانیزم همه پرسی با رأی مردم مرحله نهایی برسه. اون چیزی که در مورد افرادی که تعیین میکنه، میشه گفتش که اونجا هم رهبر جمهوری اسلامی یک دست بالایی داره در مورد این شورای بازنگری قانون اساسی.
در نظام پارلمانی ریاست قوه مجریه بر عهده نخست وزیر است که از سوی حزب یا جریان پیروز در انتخابات پارلمانی انتخاب می شود، اما در نظام ریاستی رئیس قوه مجریه در انتخابات سراسری و با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود.
نظر من این طرحی که نمایندگان مجلس برای تغییر قانون اساسی دارن تهیه میکنن و میخوان به آقای خامنه‌ای بدن برای تاییدش، این یک دور باطل است. نظر من این است که این قانون اساسی اینطور عوض بشه که اختیارات برگزاری و نظارت انتخابات از شورای نگهبان گرفته بشه و یک شورای عالی انتخابات قبل از هر انتخاباتی تشکیل بشه و این شورای عالی انتخابات نظارت و تایید و صلاحیت و اجرای انتخابات رو در عهده داشته باشه، حالا یک سال قبل از انتخابات، بیشتر یا کمتر. اعضای اون هم از وزارت کشور، قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، سپاه، نیروی انتظامی و ادارات و نهادهای بی‌ربط میشه انتخاب بشه.
من واقعا به عنوان ایرانی متاسفم که ما مردم ایران خودمون خیلی نقش داریم در این اتفاقاتی که در مملکت ما میفته و این حکومتی که بر سر ما داره حکمرانی میکنه. ورزشکارا، هنرمندا، پرهیخته ها، واقعا اونایی که دستی دارن میتونن کاری بکنن اعتراض نمیکنن. این همه زندانی سیاسی ما داریم، این همه جرم داره مرتکب میشه این رژیم.
سران سپاه در میادین تهران موشک ها و وسایل جنگی را به رخ ملت ایران و به رخ ملت خوارج می رساند. اما آقایان، این بازی بی خود و تمسخرآور است. اگر چنین کارهای صحیح بود، تمام کشورها این همه بیشتر از شما دارند که حساب ندارند. اما چنین کارهای زشت و ناروایی هیچ کدوم از مقامات کشورهای خارج نمی کنند و نخواهند کرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همراه بشیم در ادامه با مهتاب ودیراد و بخش دیگه ای از برنامه ملاقات رو بشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. شاید کمتر کسی باشد که نام او را نشنیده باشد. او همسر و مادری است که دغدغه بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران همواره بخشی از زندگیش بوده و با وجود انتقادهای گسترده جهانی از بازداشت و محکومیتش همچنان در زندان به سر می‌برد. نرگس محمدی 45 ساله، نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر و مادر دو فرزند است. نرگس محمدی از دهه 70، یعنی از زمان دانشجویی، فعالیت خود را با عضویت در تشکل‌های دانشجویی آغاز کرد. از سال 75 به نوشتن مطالبی در حوزه زنان و حقوق بشر در برخی نشریات پرداخت و چندی بعد با عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر فعالیت‌هایش بر حوزه حقوق بشر متمرکز شد. او که در زمان فعالیت‌های دانشجویی‌اش دو بار در دهه 70 بازداشت شده بود، پس از انتخابات سال 88 برای چندمین بار بازداشت شد و چندی بعد در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام جمعاً به 11 سال زندان محکوم شد. حکمی که در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر به 6 سال زندان کاهش یافت. نرگس محمدی که در دوران بازداشت موقت و بازجویی‌های طولانی مدت به بیماری عصبی فلج عضلانی مبتلا شده بود، در سال 91 زمانی که برای اجرای حکم 6 ساله‌اش زندانی بود، بیماریش شدت یافت و سرانجام حکم عدم تحمل کیفر برایش صادر و از زندان آزاد شد. اما این آزادی دیری نپایید و این فعال حقوق بشر مجدداً با اتهام‌های امنیتی در پرونده‌های جدید بازداشت شد. اتهام‌هایی که برخی از مصادیق آن تلاش‌های نرگس محمدی برای لغو مجازات اعدام در ایران و دیدار او با کاترین اشتون مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا بود که این بار به صدور حکم 16 سال زندان برای این فعال حقوق بشر منجر شد. حکمی که با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی هم 10 سال آن قابل اجراست. نرگس محمدی با وجود بیماری فلج عضلانی و مصرف چندین دارو در حالی در زندان به سر می‌برد که همسرش می‌گوید شرایط زندان برای وضعیت او خطرناک است. تقی رحمانی همسر نرگس محمدی که در 38 سال گذشته بارها بازداشت شد و سالها زندانی بود از سال 90 در پاریس زندگی می‌کند و در پی زندانی شدن دوباره نرگس محمدی در اردیبهشت 94 که این بار با حکمی 16 ساله همراه شد، دو فرزند او هم ناچار به ترک ایران شدند و به پدرشان در پاریس پیوستند. مهاجرتی اجباری که از 2 سال پیش فرصت دیدار مادر را از علی و کیانای 10 ساله گرفته و ارتباطشان را محدود کرده به تماس تلفنی یک طرفه ای از زندان اوین، آن هم در صورت موافقت مسئولان قضایی ایران.
اما به عنوان آخرین برنامه امشب، زیر سقف دودی تازه ترین فیلم پوران درخشنده از یک شنبه این هفته در سینمای 10 شهر بزرگ آلمان در حال اکران هست. قبل از اون هم فیلم ایرانی دیگه به نام رویاهای دم صبح ساخته ی مهرداد اسکویی در 70 سینمای فرانسه به نمایش درآمده بود. از شهرام میریان بشنویم.
در آستانه برگزاری اولین جشنواره فیلم‌های زنان ایرانی در شهر کوپلنز آلمان، این روزها 10 شهر این کشور هم شاهد نمایش فیلم زیر سقف دودی اثر تازه پوران درخشنده سینماگر پرکار ایرانی است. پوران درخشنده این فیلم را پس از دخترها فریاد نمی‌زنند ساخته. این هنرمند 12 فیلم داستانی و 8 فیلم مستند هم در کارنامه دارد و بحث محوری اکثر آثارش بر حول و حوش پدیده اعتیاد در زنان، مردان و کودکان، مسئله قاچاق مواد مخدر و مسائل ملموس در خانواده‌ها دور می‌زند. خانم درخشنده عضو 2 انجمن فیلمسازان زن و کارگردانان مستقل در آمریکاست و در مرکز بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در سازمان یونسکو هم عضویت دارد. این هنرمند در فیلم سینمایی زیر سقف دودی این بار هم بر یکی از مسائل خانوادگی دست گذاشته. شیرین، زن خانه‌داری که نقشش را مریلا زارعی بازی کرده، در زندگی خانوادگی با فرزند و همسرش به تدریج دچار مشکل می‌شود. تلاش برای حل این مشکل سرانجام او و اعضای خانواده را با چالش تازه‌ای مواجه می‌کند.
چی خدا یه چیزی برای قصه خوردن داری؟
میخوام ازت جدا شم.
فکر میکنی من نمیفهم تو چی میگی؟
خاله من تو امریکا میدونه مشکل من چیه، اما مادر من تو اتاق بغلی نمیدونه مشکل من چیه.
بهرام تموم کن این لجبازی تو،
با حلقه درست نمیشه، فقط شناسنامه.
تو راجع به من چی فکر کردی؟ فکر کردی من به تموم دخترم
خودشا
دختر توجی نبود واسه چی از پشت میزونیم که درش داشتی آوردیش اونجا؟
دخترت نگو، بگو سپر کجا
بشینی، من برم وقت ضرر تو تموم میشه. گفته باشم
تویی که حق نگران شدن
درست صحبت کن، پسر شما مریضه،
من مجبوری زیر این سقف داریم زندگی میکنیم.
در فیلم زیر سقف دودی مریلا زارعی، فرهاد اصلانی، بهنوش طباطبایی و شماری دیگر نقش آفرینی کردند. این فیلم در 35مین جشنواره فجر به نمایش درآمد و موفق شد در 6 بخش نامزد دریافت جایزه شود. مریلا زارعی در این جشنواره به عنوان بهترین بازیگر نقش اول برنده سیمرغ بلورین شد. پیش از نمایش فیلم زیر سقف دودی در آلمان، فیلم دیگری از ایران نیز به نام رویاهای دم صبح ساخته مهرداد اسکویی در بیش از 70 سینمای فرانسه به تماشا گذاشته شده بود. این فیلم مستند روایتگر سرگذشت دختران نوجوانی است که در روزهای پایانی سال برای گرفتن حکم آزادیشان از کانون اصلاح و تربیت تهران انتظار می‌کشند. رویاهای دم صبح سال پیش اولین نمایش جهانی خود را با دریافت جایزه عفو بین الملل از جشنواره جهانی فیلم در برلین پشت سر گذاشت و سپس در چندین فستیوال جهانی به تماشا گذاشته شد و جوایزی هم دریافت کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
آخرین گزارش مجله شبانگاهی رادیو فردا رو هم شنیدید. خیلی ممنونیم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. شب به شما خوش.